اول عدالت رو شرط نمیده. میگم تو موضوعات نیازه به عدالت نیست. خب خیلی ها اصلا ممکنه که شراب بخورن، اما اونجی تو ها راست بگن. مثلا آلمانی ها تو آلاتشون هست که هیتلر به اجوه جنوب نگفت، راست بشون نیست که دروغ بگن. مثلا این
وسوق رو ما از کجا
میتونیم به دست بیاریم؟ آها، اتفاقا این چیز جالبیه که آدم وسوق از کجا. من ابتدا میخوام اقوال رو نقل کنم. آره بله، نه اینو من این درس با درس های قبل فرق میکرد. درس های قبل اول اقوال میگفتم بعد بررسی میکرد. این درس نه، اگه حواستون باشه اول مبلغ خودم رو بستم. آره، بعد آمدم که الان میخوام اقوال که با این نگاه بری توی اقوال. یعنی نگاه شما رو عوض کردم چند روزی، یک هفته، حالا میخوام برم تو اقوال. آقای الله قبل علیکم. خب بعضی از لغویین که نه یه کتاب نه لغت دارن، شاگردان خود ائمه، اینا رو که نمیشه جدا کرد. ببخشید، نمیشه که داخل در اون افراد کرد. مثلا طرهی خودشون در مکتب شیعه بزرگ شده، مثل مجموع بیان سازن. مثلا تاج العروس، تاج العروس که مثلا یه آدم عادی نیست، خودش فقاهت هم داره، فقیه هم هست. یه مقداری فکر میکنم مثلا امروز تو این عصر نمیشه اینقدر مزیق کنی، دایرش مبسوط تره از طریق موسیقی. اصلا خود موسیقی میدونی که از لغاته، اصلا هنر موسیقی از لغات. یعنی شما حساب بکنی قالب بازیگرا و هنرپیشه ها خوشبیان هست، لغتشون هم لغاتی استفاده میکنن که ما اینجا نشستیم داریم از این بازی یاد میگیریم، لغت تازه شنیدیم. سلام علیکم. اینا خب بالاخره مبانیست که ما باید در عصر امروز نمیتونیم حرف دوره شیخ انصاری رو قبول کنیم. از خود شیخ هم گیر کرد، الان میگم چجوری گیر کرد، آدرساشو میدم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین و المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. اقوال علمای اصول درباره قول لغوی، حالا من از نظر زمان وارد نمیشم، چون به خاطر اینکه حرفا متفاوته نمیشه بر اساس تاریخ یا زمان وارد شد. اول وارد میشم قول مرحوم آخوند رو، در دسترس همه هست، تحصیلات خود شما هم همینه. ایشان میگه که کار لغوی فقط بیان موارد استعماله، لذا قول لغوی اعتباری نداره. ضمن این که ایشان مراجعه فقیه به لغات رو از ضروریات استنباط میدونه. چون هر کجا احتمال میدهد که حکم شرعی در اونجاست باید فحص کنه تا به استنباط برسه. ادله وجوب فحص در شبهات حکمیه فقیه را وادار می کند بر این که اگر گوشه ای از لغات احتمال داد که متعلق حکم شرعی است باید فحص کنه، چون در استنباط فحص تام لازمه. ببینید بازم اینا نمیگن که نرید، حواستون باشه، بازم اینا میگن برید. هر کجا احتمال میدید برید، نمیگن هر. مثلا ما باید دو سه جای کتابیشون مراجعه کنیم، هم توی حاشیه بر رسائل مراجعه کنیم، هم همینجا تو بحث حجیت قول لغوی تو کفایه مراجعه کنیم، هم تو مقدمات استنباط که اساساً ما تو استنباط چه چیزی میخواییم. صاحب مالم هم همینو میگه، صاحب مالم یکی از ابزار استنباط و مقدمات استنباط رو لغات میدونه، علم به لغات. صاحب قوانین میزای قومی مرحوم آشقان تقی صاحب حاشیه هدایت المسترشدین، خب نمیشه به کلی اینو رفع کرد. رضا باید تحقیقات بیشتری کرد تو این قسمت، باید بیشتر کار کرد. اشکال مبنای مرحوم آخون به نظر ما روشنه، این که فرمودن کار لغوی فقط بیان موارد استعماله درست نیست. بنده چند روز دارم ثابت میکنم، چون مبانی اهل لغات فرق میکنه. مثلا قاموس اللغه اول معنای حقیقی رو نقل میکنه، بعد به موارد استعمال میپردازه. همچنین تاج العروس، بیشتر نگو گفت تاج عروس، وای تاج عروس نام گذاشت برای همینه که با میخواست بگه که من شق القمر کردم تو بحث لغات. نخره ایشون حکمی که از کسانی که یا ابن سیده مثلا وای زمانی کتابشو دید مطالب رو، ابن سیده خیلی رمیگه، یه آدم معمولی نیست ابن سیده، استاد همه اهل لغاته، خیلی ها پیش ایشون تلمس کردن. اگه نسخش تو بازار باشه خوب آدم بخرم، ولی تو کتاب خونه دیدی؟ تو سیدی هاشون هست داره تو این وارد شده، چون من خودم واقعا اون روز دنبال نسخش میدم پیدا نکرده بودم. خب این خدمت رو عرض کنم که خیلی عالیه، نمیشه آدم همینجوری مبانی ایشون رو صرفا بگیریم و رد کنیم. اما اون قسمت بعدیش درسته، اون قسمت بعدی که کار فقیه در استنباط شرعیه اینه که مراجعه به لغات بکنه، حرف درستی، منم قبول دارم مبنای واقعیست، مبنای درستی. رضا میگیم که باید الان کتاب اصول مقدماتی ما جدید بشه، برای همینه مثل یه حرفا مال اون زمان بود، به درد حکومت اسلامی و الان این زمان نمیخوره. قول دوم، قول شیخ در رسائله، من اون کتابی که دارم، کتاب های ما خطی، آخه رسائل ما صفحه 34 و 35، فکر میکنم الان جدیدی ها باید مثلا صفحه 150 و 160 باشه، نگاه نکردم اونو دیگه. تو همون وسط قول لغوی حجت اونجاست، ایشان قائله که میگه لغات دارای مواد و حیات هم. من یه روز اینا رو تقسیم کرده بودم تو درستون، نگاه کنید دو سه درست قبل اینا رو تقسیم کردم، دوباره به اون تقسیم بر نمیگردم. میفرماید که اما مواد، جهل ما نسبت به معانی مواد هر لغتی بسیار قلیله. مثلا ماده سعید چه معنا داره؟ ماده غنا چه معنا داره؟ مثلا اینا خیلی کمه، مواردش خیلی کمه. لذا مراجعه به لغات نسبت به مواد به حدی گسترده نیست که ما نسبت به حکم شرعی مشکل پیدا کنیم، دوچار مشکل شدیم، قشنگتره دوچار مشکل شدیم. نه، خب اینجا که ایشون میگه که اینه، خب وقتی که میگه این، نتیجه این حرف چیه؟ این پرانتز بذارید، نتیجه این حرف اینه که علم اجمالی ما منحل شد. قبلا یه علم اجمالی بحث میکردیم، یعنی علم اجمالی به وجود احکام شرعیه در میان موضوعات لغوی، این علم اجمالی ما منحل شد، چون انقدر ما لغات ما مجهول نیست، خیلی مجهول نیست که ما بخوایم درد سر بیافتیم. وقتی منحل بشه هر کجا شک کردیم براحت جاده میکنیم، اگه نتونستیم پیدا کنیم شک کردیم، موارد کمه دیگه، نسبت به موارد کم هر کجا شک کردیم براحت جاده میکنیم. چون یه فهم اصولیه، باید این پرانتز رو میزدم براش، چون واقعا تو لابلاش داده میگه موارد وقتی قلیل که شد غیر از اینه، مثلا نسبت به یه ماده شک کنی، خب اونجا چه کار میکنی؟ برنج. مثلا شک میکنی که آیا این حکم شرعی میشه از این لغات به دست بیارم یا نه، اون نه من وظیفم نیست، اینو عرض میکنم آخرش هست. ولی الان این قسمت اولش اینه، این که الان تو خود ایشونه. ایشون میگه که 10 تا لغات، یه لغات ممکنه 10 تا معنا داشته باشه، میگه به اعتبار مشترک لفظی. ما اصلا بحث نمیبریم به مشترک، بالاخره شما تمام همون مشترکات میخواد بگید موارد استعماله، صرف اینکه بگیم موارد استعماله مبناش رو غلط میدونیم، با مبناش کار داریم نه با اون چونه چراش. چونه چراش برای اون ثابت نمیشه که باشه استثناء، ولی درس بحث اینه که موارد اشتراک در صورتی که مبناش قبول کنن، مبناش نمیپذیرم چرا؟ مبناش رد کردیم. خب مال این قسمت. و اما حیات، پس این تموم شد، ماده تموم شد. اما حیات، ایشون میفرماید که حیات، من دارم بر دستبندی میکنم وسائل رو، حیات دو قسمه. یک قسم ظاهر در حکم اولیه، مثل اینکه افعل ظاهر در وجوبه، لا تفعل ظاهر در حرمت. قسم دیگر ظاهر در حکم ثانویه، بد نیست این حرف، ظاهر در حکم ثانویه، مثل مثلا چی؟ امر عند توهم الحظر، امر بعد از توهم حظر، من گفتم به جای بعد گفتم عند، امر بعد از توهم حظر دلالت بر اباحه میکنه. خب این که مشخصا معلومه. خب پس حیات شد دو تا قسم، یه سری مربوط به حکم اولیه، یه سری مربوط به حکم ثانویه. اما قسم اول از راه تبادل به ذمیمه اصالت و عدم قرینه معین میشه. حرف جدیدیه صافا، در نوع خودش بی‌بدیله، یعنی تبادل به ذمیمه اصالت و عدم قرینه. مثلا از هیئت افعال نسبت طلبیگه و بعثیگه و لابدیگه تبادل میکنه. و اگر احتمال بدهیم قرینه ای وجود داره بر این که این افعال دلالت بر تهدید یا تعجیز یا سایر معانی امر میکنه، اصالت و عدم قرینه جاری میشود، اصالت و عدم قرینه جاری میشه، این احتمال رهبر میبنده. خب چه چه دستبندیش قشنگه، آدم میفهمن چی داره میگه. آقا کسی که مفسر قرآنه گرفتاره به این بحثه. شما در تفسیر قرآن اوامر شما 9 تا معنا داره، بعضی جاها تهدیده، بعضی جاها تعجیزه، مثل همون آیه شریفه ای که میگه اگه میتونید یه آیه یه سوره بیارید فتو، این فتوا یعنی نه یعنی واجبه بیارید، این فتوا یعنی عاجزید، نمیتونید بیارید. بعضی جاها برای تهدیده، بعضی جاها برای امتحانه، مثل امر به ذبح اسماعیل برای امتحانه. حدود 9 معنا داره توی قرآن، یه معنا که نیست. حق داره شیخ این جمله رو بگه، بگه من تبادر رو بر چی؟ معنای اولی یعنی نسبت طلبیه، نسبت بعثیه میارم، اما اگر جایی هم احتمال دادم که اینجا ممکنه که برای تعجیز باشه، ممکنه برای معانی دیگه باشه، اصل عدم قرینه جاری میکنم. این حرفیشون. و اما قسم دوم، نیازی به تبادل نیست، بلکه خودش قرینه یا عامه هست. عموماً امر بعد از نهی دلالت بر اباحه میکنه، عموماً اینجوریه دیگه، نیاز به کلن قرینه یا عامه در جایی است که ضرب القاعده باشه، یعنی از باب تأسیس قاعده باشه. تو اصول همه جا ضرب القاعده شد، تو عرب که میگن این ام بعد از توهم حضر دلالت بر چی میکنه؟ اباحه میکنه، شده ضرب القاعده. همه جا هم دارن میگن، کسی هم تا حالا ردش نکرد و بحث هم نکرد، چون شده یه قرینه عمومی برای همه. پس ما اینجا مشکل نداریم. خب نسبت به ماده گفت چی؟ گفت موضوعاتش خیلی کمه، مواردش کم، لذا هر کجا شک کردی میتونی براءت جاری کنی، نگران نباش. نسبت به حیات نگفت کم، نسبت به حیات گفت دو قسمه. قسم اول شما میتونی از راه تبادل به زمینه اصالت عدم قرینه بری، قسم دوم نه، خودش که اصلا قرینه عامه است، نیازمند به تبادل نیست که. بعد در پایان میگه ول انصاف. این ول انصافش اینه، میگه که انصاف این است که ما در استنباط احکام شرعیه نیازمند به لغات بسیاری هستیم، به موارد زیادی از لغات برخورد میکنیم که باید برای فهم هر یک از آنها به قول لغوی مراجعه شود. در اونجا ما اتفاق قول و لغوی رو معتبر میدونیم. مثلا فرض همشون، اکثرشون همشون اجماع دارن بر این که سعید ظهور اولیش خاکه، ترابه، سنگ نیست. فقیه هم چیکار میکنه؟ بر اساس همین اتفاق حکم به فتوا میده، میگه که آقایون از سنگ شما چیز نکنید، تعمم نکنید، از خاک تعمم کنید. آخرش هم رسید پیچ ها، یعنی از اتفاق خود اهل لغت استفاده کرد. بد نیست بعد از اینکه اون حالاتی که بحث رو شروع کردم الان رو لغت آدم مسلط میشن، منظور از اقوال چیه. بنده در دو تا مطلبیشون مشکل داره. مطلب اولیشون اینه که تبادل به انضمام اصالت عدم قرینه. یادت هست که الان گفت که ما تبادل میکنی، از تبادل خالی نه، به انضمام اصالت عدم قرینه. عرض من اینه که ففیه اگر تبادل حقیست اصالت عدم قرینه لازم نیست. چون خود تبادل علامت حقیقت است. از حق لفظ به دست میاد، یعنی از حقیقت لفظ به دست میاد. تبادل حقی انس ذهن به معناست. مثلا تا لفظ رو به کار میبرید میگید آب، خب دیگه ذهن انقدر انس داره به معنا که جای دیگه نمیره که بگه آب منظورش مثلا نوشیدنی گلابه یا مثلا آب سیبه، آب پرتقاله. فورا آب که بگید همین آب میگه، بذارم مشخصه. علاوه بر آن که اصالت عدم قرینه ظهورسازی نمی کنه، آنچه ظاهر را می سازد اصالت الحقیقه است، نه اصالت و عدم القرینه. ظاهر سازه ملزا گفت به انزما، خودش هم حواسش هست که میگه به انزما، اگه نمیگفت مستقلا میگفت اصالت و عدم ال و اینه به انزمام گفت. و اصالت و حقیقه هم دلیل اعتبار نداره. چون بعضی از علما اصل در استعمال رو حقیقت نمیدونن، بلکه اصل در استعمال رو عام از حقیقت و مجاز میدونن، مثل سید مرتضی. خب اینم الحمدلله به نظر من خوب جواب داده شد، چون دیگه ریشه یابی شد این مطلب که اصلا ربطی به این نداره. اگه بحث تبادل، تبادل حقی باشه که خودش ظهور ساخته دیگه، دیگه اصل به عدم قرینه نمیخواد. اگه اصل عدم قرینه میخوایم، اصل عدم قرینه که ظهور سازی نمی کنن، اصالت الحقیقه است ظهور سازی میکنه. تازه اونش هم آقایون میگن دلیل اعتبار نداره، چون خیلی ها قائلن به این که اصل در استعمال حقیقت نیست، اصل در استعمال هم مد حقیقت و مجازه. خب چی میگه؟ خب پس ایشون با ما موافقه، یعنی هر دو یکی هست در این مبنا. خب همون میشه تواتر حقی، قائل به تواتر حقی. ولی آخه ایشون قائل هست، ولی اون بحث یه جایی مطرح میکنه که منظور ایشون این نیستش که بخواد تثبیت کنه. مثلا طعنه میزنه که اصالت عدم غیره لازم نیست، حق با ایشون. بله، به شیخ میگه. مطلب دوم ایشون، اما اون مطلب اول بنده، مطلب دوم ایشون این بود که کثرت لغات با مراجعه به اتفاقات مستفیضه باعث می شود که رجوع به قول لغوی حجت شود. این خلاف مبنای شماست. تعجب می کنم. اساتید هم خب همه هم گفتن البته، چون شما اجماع منقول را در احکام حجت نمیدونید. چه رسد به موضوعات؟ علم لغات از علوم موضوع شناسی است. آیا اجماع در شناخت موضوع معتبره؟ یعنی کاشف از رأی محسومه یا خیر؟ شما در احکام اجماع رو کاشف از رأی معصوم نمیدونید، در احکام اونجا میگید نه، قشبو قبول نکردی. ما در موضوعات قبول میکنیم. تصور باید این به قول اساتید ما این اتفاقیشون مشخص نشد برای ما چی اتفاقی. علاوه بر آن، حالا این اشکال اشکال مشترک بود، این اشکال بنده، این اشکال خاص من اینه. علاوه بر آن، قول لغوی را از باب خبرویت حجت میدونید، در باب خبره نیازی به اتفاق و اجماع نیست. بلکه در مسئله خبره لازم است دو چیز احراز بشه. یکی این که ایشان در این فن کارشناس هستن یا نه، و دیگر عادل هستن یا نه، عدالتش هم باید محرز بشه. همین دوتاست. میشه بهش بگیم کارشناس، میشه حالا که گفتی کارشناس، آیا عدالتش ثابته یا نه؟ و ما ثابت کردیم که در علم، در میان علمای لغات، شهادت عدلین کمتر پیدا میشه، چون اکثرا شارب الخمر بودن، دینماز و شارب الخمر رو فاسق بودن. خب اینم دو قول. انشالله اقوال رو یکی پس از دیگری مطرح میکنیم تا این علم لغات کاملا مشخص بشه. غفر الله لنا و لکم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.